بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب مسئله بنا شد یه دونه بگیم، درسته؟ کسی سوال نداره اول سوال بپرسه؟ سلام. مسئله نیست، مثلا شما جاز نباید بیارن. آره نماز باطل میشه. آره دختر بچه هایی که بالغن، نکته درستیه آجا آفر میدن، دختر بچه هایی که بالغن اینا نمازشون درسته. وقتی نماز درسته دیگه پلو مرد نمیتونن واسه نماز بخونه، بعد فاصله داشته باشه، لاغر 6 متر بعد فاصله داشته باشه، یا پشت سر باید بیست، پلو به پلو دیگه نمیشه واسه، خصوصا توی صف جماعت واسه نماز رو خراب میکنن. لاغر نماز خودش باطله، اقلش اینه که نماز خود اون دختر خانم باطله. اگر نگیم نماز بقیه هم ایراد دار میکنه، چون اون کسی که اول تکبیر میبنده اون درسته، مال دومی باطل میشه، اون که بعدن میخواد ببنده اون باطل. حالا چون اینا دیگه اونجا معلوم نمیشه که اول بس که دوم بس، از اساس باید کسی پلو خودش دختر خانم ها رو نیاره. برای تشویق میارن، درسته، عیبی نداره، ولی موقع نماز بگو برو پلو بابا. نه دیگه مادرش اخو بچه، چون بیشتر پلو بابا هست اون میشه باباش دیگه، اون برمان بله بله بگیم بچه بله برو پلو بابا بیشتر وقتا این بچه ها پیش باباشون هم ما هم شوخی کردیم حالا دیگه، بعد بره پیش مادرش. بله حالا اون مسئله صبر و اینا دیگه مسئله همین اخلاقی و معرفتی این هست، بعد درس بیابت بگم، اینجا میخوام مسئله جواب بده. خب حالا یه دونه مسئله بگم، اون الان به ذهنم رسید. ببینید ما توی بحث اجاره عقد لازمه. عقود چند جوره، بعضی از عقود جایزه، بعضی از عقود لازمه. عقد وقتی لازم شد دیگه نمیشه به همه زد. عقد جایز رو، حالا این اصطلاح دیگه، یعنی شما میتونید به هم بزنید. مثلا من شما رو وکیلت میکنم، میگم شما وکیلید برای من، برید ماشین بخرید، اینجا یه عقد میبندم، من شما از طرف من وکیلید، شما میگی قبول کردم که برم ماشین رو بخرم، یه عقده، یه نوع رابطه است. خب ولی جایزه، یعنی همون تا داری از در میری بیرون میگی ببین نمیخوام بخری، عزلت کردم، اما همون یه طرفه میشه عزلش کرد، میگیم نمیخوام برید بخری. ولی عقد ازدواج عقد لازمه، عقد کرد دیگه نمیتونه به همش بزنه، حتما باید طلاق بگیره یا مثلا اون مراحلش رو طی بکنه. اجاره هم همینطوره، عقد اجاره عقد لازمه، یعنی اینطوری نیست که مثلا من خونه رو به شما اجاره دادم نیم ساعت بعد بگم آقا خواهم به همش بزنم، دیگه نمیشه. باید تو طول اون مدتی که با هم قرارداد بستیم، مثلا یه ساله بستیم، 6 ماهه بستیم، هر چی که بستیم طبق قرارداد طرفین بهش ملتزم باشن و رعایتش رو بکنن. اینطوری نیست که، مگر اینکه حالا با همدیگه هر دو توافق بکنن، اون یه بحث دیگه است، ولی در حالت عادی یک نفر از دو طرف نمیتونن اقدام به فسخ معامله بکنن، باید حتما دوتاشون با همدیگه باشه. عقد اجاره عقد لازمه و نمیشه به همه زد. و یه وقت هم عرض کردم، شاید نمیدونم حالا اینجا بود جای دیگه، که در عقد اجاره در حقیقت ما چند نوع تملیک داریم. یه وقت عین رو تملیک میکنیم، خوب دقت بکنید، یه وقت عین رو تملیک میکنیم، یعنی چی؟ میگم این ماشین رو فروختم به تو، ماشین رو میفروشم، بهش میگن تملیک العین. این خودکار رو فروختم به شما، این مداد رو، این صندلی رو فروختم. یه عینیست موجوده، یه ساختمونیست، یه خونه است، یه ماشینه، یه دفتره. اینا رو به طرف میفروشیم، پولش رو میگیریم، این جنس رو میدیم. این تملیک العین است. ما اصطلاحش میگن بیعه، معامل مشتریش، خریدار و فروشند. یه بخش از تملیک منفعته. من عین مال خودمه، این خونه مال دست خودمه. منفعت این دو تا اتاق طبقه بالا رو به شما میفروشم، اصطلاحا بهش میگن اجاره. من دیگه اونجا عین رو که نفروختم، منافع یک سالش رو به شما فروختم. منفعت خونه چیه؟ توش نشستن و خوردن و خوابیدن و زندگی کردن. منفعت این خونه رو من یک ساله 6 ماهه به شما فروختم. بعضی وقتا یه شب است، دو شب است، میشه توی همین این مسافرخونه ها که میرید و اینا اجاره میکنید، مشهد میرید، کجا میرید، 3 شب منافع اون ساختمون و اون اتاق رو 3 شب شما میخرید. اصطلاحا بهش میگن اجاره. یه وقت منفعت نیست، عینم نیست، انتفاع، بهره بردنه. فقط همین این مثل حوزه طلبه‌ها توی مدرسه، حوزه علمیه. خب مثل همینجا که الان شما تو صف جماعت واستادید، اون یه جایی که شما نشستی، چون زودتر اومدی اونجا نشستی، مالکشی. مالک کسی نمیتونه بلندت کنه. میتونی بگی 1000 تومان بده پشت سر آقا میخوای واسی 1000 تومان بده تا بلند شم. هیچ اشکالی نداره. میشه اینجا خدا رحمت کنه آقای نجفی مرشی، قوم مثلا ساعت 10 صبح میومدن اونجا جا میگرفتن که زور پشت سر این مسجد تقلید نماز بخونن. از 10 صبح، 9 صبح، 9:30 صبح. حالا بعضی هم رند بودن، مثلا 2 تا 3 تا 4 تا جا میگرفتن. اون جاها رو چون گرفته دیگه میشه مالک انتفاع میشه. شما وقتی میری تو صف اونجا یه دونه تسبیح میزدی، یعنی اینجا مال منه. تا موقعی که من رکوع نرفتم اون مالک اونه، کسی دیگه نمیتونه دست بهش بزنه. نمازم اونجا بخونه باطله. یعنی مثلا اون دستموله رو بزنه کنار، خودش واسه نماز بخونه، اون نماز باطله. تا رکوع باطله. ولی رفتم رکوع، اگه نیومده بود واسه، شما میتونید واسه اونجا بخونید. تا قبل از رکوع اون مالک انتفاع و بهره برداری از اونجاست. نه مالک عینه، نه مالک منفعته، مالک چی؟ مالک انتفاعی، بهره ای که داره میبره. لذا اونم یه نوع معامله است. پس ما الان اونی که میخواستم بگم، نه من انتفاع بود، نه عین، اجاره بود. اجاره مالک میشود منافع این دو تا، این طبقه رو 6 ماه یک ساله. دیگه مالک اصلی توی این یک ساله حق ورود به اونجا رو نداره. میگه که آقا من صاحب خونم، صاحب خونه ای، صاحب دیگه منافعش نیستی. تا یک سال 6 ماه این خونه دیگه برای توی که مالک بودی منفعت نداره. صاحب خونه ها حق ندارن بلندشن برن خونه همسر سر بزنن. بره تو خونهش، بره در باز کنه ببینه مثلا شیر درست خرابه. بعضی صاحب خونه ها مثلا اینجوری هم فهم میکنه مالک دیگه هر کاری دلش خواست بود. دیگه تا یک سال در این هیچ تصرفی نمیتونه بکنه که چرا مثلا بخواد داره ساخت و سازی بکنه، کاری بکنه، باز با اجازه مستأجر اشکالی نداره. میخوام بگم یعنی توی اون مدت دیگه مالک منفعت نیست، صاحب خونه نمیتونه بره بیاد. حتی اگر صاحب مستأجر افراط و تفریط نکرده باشه، بچه تو کوچه داشتن بازی میکردن، زدن سنگ شیشه رو شکوندن، به مستأجر ربطی نداره، صاحب خونه باید خودش بیاد شیشه رو درست بکنه. ما اینا رو هم بلد نیستیم متاسفانه، اچاف میکنن در حق مستأجر یا مثلا عزتش میکنن. تلف سماوی شد، لوله آب ترکید، نمیدونم چه شد، اینا هیچ ربطی به مستأجر نداره، خود صاحب خونه موظفه اینا رو درست بکنه. بله مگر در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشن هر اتفاقی که برای خونه افتاد من تقبل میکنم، مستأجر بگه من تقبل میکنم، ولی اگه تقبل نکنه تکلیفی هم نداره. مگر تفریط کرده باشه زیاده، کولر رو یه هفته از کولر روشنه، خب معلومه میسوزه از بین میره دیگه، ولی نه رعایت کرده بود، نوسانات برق بود، بالا پایین شد، برق سوزون کولر رو، مستأجر چیز نیست، ضامن نیست، خود صابخونه باید بهت کولر درست بکنه. ولی مگه میشه صابخونه میگیرن میگیرن تو اون قرون آخر رو میگیرن. گفتم یه وقت برای تو من لوله خونه ترکید همین تهران، گفتم خب لوله خونتون، گفت خب باشه زمان تصرف شما بوده. گفتم خب چه ربطی داره اینو؟ بعد خود ولزه نصف پول گرفت ازم، نصف پول اون لوله کشی اونجا رو گرفت. بفهم تو اتاق واسطدی با بچه فوتبال بازی کردی، زدی شیشو رو شکوندی، این افراط دیگه، ربطی به همسایه نداره دیگه. بعد نکنه تو اتاق جای فوتبال بازی کردن نیست. ولی کولره، کولر معمولی مثلا لوله کشی آب خونه ترکیده، خب معلومه متخصصش میاد بگه این 5 سال پوسیده بعد عوض میکرده، عوض نکرده زمان شما یه هفته بعد از اجاره که با شما بس لوله ترکید، با شما بر بود نمیشه. نه خب آخه مثلا بعضی چیزا دیگه عرفه دیگه، عرفو باید رعایت کرد. حالا این دستگیره در شکونده باید تابازی کردی احتمالا احتمالا تابازی برای دستگیره در بیش دیگه نمیشه دیگه. حالا بالاخره این هم یه مقدار عرفه دیگه، باید عرفو رعایت کرد. حالا خواستم بگم مسئله شرعی رو تو همه زمین ها باید یاد بگیرید، اینطوری نیست که خیلی ساده باشه. یه سری چیزا واقعا مردم دارن زندگی میکنن ولی نمیدونه که چه اشتباهاتی میکنه، خصوصا توی آپارتمان ها خیلی چیز میشه، حقوق افراد ضایع میشه، مثلا تضییع حقوق دیگران میشه و رعایت نمیشه. اینا رو باید یاد بگیرید. بعد بعضی وقتا طرف فکر میکنه الان اون که داره نمیگه داره زرنگی میکنه، میخواد زیر بار زرنگی اون نره و طرف جهنم برای خودش درست میکنه. متوجه نیست که اصلا اینا بحثی زرنگی اینا نیست، بحثی شرعه، بحث شرع رو رعایت کرد. خب حالا این مسئله رو من گفت اگر لازم شد رو جای اجاره ادامه میدم. بفهم این همون انشالله باید مفصل بگم دیگه که رهن چجوریه تو اجاره، رهن کامل یا اجاره به شرط یا شرط به اجاره، این دوتا با هم فرق داره. یه توضیحی باید بدم، این عقدنامه هایی که می‌نویسن برای اجاره تو دفتر خونه ها اون درسته ولی بر اساس اون عمل نمی‌کنه. یعنی اون چیزی که در اونو میرن اول می‌نویسن امضا می‌کنن ولی بعد طرفین بفهمن چی رو دارن امضا می‌کنن و منظور این جملات چیه، و الا خراب میشه. مگر اینکه اون بنگاه‌دار رو مال چیز بکنه، وکیل بکنه که بگه تو از طرف من وکیلی، برو این خونه رو برای من بگیرونم اون کاراش انجام بده. ولی بعد بفهمید که اجاره به شرط یا شرط به اجاره اینا با هم دیگه فرقش چی. اگر متوجه نشید گفتن فقط لفظ توی این بخش کفایت شاید نکنه. خب حالا نه حالا نه دیگه به اندازه خودتون دیگه، نه اشکالی نداره. میخواد جلوتر بره یه جایی رو میگیره، یه سبد میذاره، میذاره میره دیگه، میره که بعدن بیاد. فقط تا کی وقت داره؟ تا رکوع. رکوع نماز که رسید اگه نیومده بود میشه جاشو گره. خب بود و وقت نیومد دیگه مشکلی نه. اگه اومده بود میگفت دیگه بعد راضیش میکردیم دیگه. بعد یه جوری راضی. بعد حالا جالبه، علمای سابق گفتن این ید داره، ذلیده، چون اینجا ید پیدا کرده و صاحب چیزه دیگه شما نمیتونید دست بهش بزنید. بعد اینا میمدن با پا سجده رو میزدن بعد نماز بخونم. ما که دست نزدیم، پا زدیم، عیب نداره. آره ولی بعد همون تا رکوع وقت داره. نه نه بله نه آره افراط تفریط تو اونجا هم هست، ولی ید امین اونجا، امین یدش ید امانت، یه قاعده فقهی داره. ان شاءالله توی وقتی بعد با مقدمه بگم دیگه، وقتمون خیلی گذشت. اصل مطلب دستمون صلوات بفرستیم. خب یادم نیست این کجا بودیم، ولی حالا از یه جای سر مطلب شروع میکنیم. یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب فهو احون لحسابک غدا و زن نفسک قبل ان توزن و تجهز للعرض الاکبر یوم تعرض و لا تخفا علی الله خافیه. ای ابوذر حاسب نفسک، قبل از اینکه به حسابت برسن خودت رو محاسبه کن. بالاخره روزی میرسه که میگن خب بیا بگو ببینیم چی کار کردی. و زن نفسک قبل انتوزن، پیش از اینکه میزان رو بذارن و ترازوی سنجش رو بگذارن، تو خودت رو وزن‌کشی کن ببین اوضاع چطوریه. و تجهز للعرض الاکبری، و خودت رو برای روز حساب بزرگ مجهز کن، آماده کن. یوم تو عرض الله تخفا علی الله خافیه، روزی که هیچ امر پنهانی بر خدای تعالی مستور نیست. نه اون روز، هیچ روزی هیچ وقت مستور نیست، ولی اون روز دیگه همه چی برملا خواهد شد و همه چیز نشان داده خواهد شد. یوم تبل السرائر، لااقل 100 تا اسم داره قیامت. من یادم تو خطبه ها یه مدتی هر جلسه خطبه اول یکی از این نام های قیامت رو ترجمه کردم. شاید مثلا 100 هفته شد دیگه، یا شاید 80 هفته شد، بعضی جاش دوتا گفتم. 100 تا اسم داره قیامت، یکیش همینه. هیچی مخفی نمیمونه، همه چیز رو خدای تعالی برملا میکنه. من چون راجع به محاسبه نفس قبلا مفصل صحبت کردم، همین بیان رسول خدا و ابوذر رو هم راجع بهش صحبت کردم چند جلسه مفصل، دیگه این رو تکرار نمی کنم راجع به محاسبه نفس. ولی اگر انسان بخواد به درجه از درجات معنوی برسه، بخواد بالاخره در مسیر انسانیت قدم برداره و آدم بشه، یکی از اون چیزهایی که لازم داره همین محاسبه نفسه. یعنی دائما باید مراقبه داشته باشه، مشارطه، مراقبه، محاسبه، این ستا رو لااقل داشته باشه. حالا معاتبه با اینا سر جاش، اما مشارطه، صبح اول وقت شرط بکنه با خودش، در طول روز مراقبه داشته باشه، آخر شب محاسبه کنه که این کاری که صبح شرط کرده بود رو مواظبت داشت برشه نه. لذا هم اهمیت داره و تا دائما تا آخر عمر مسئله مراقبه باید با ما باشه. دائم باید کشیک نفسمونو بکشیم، دائم باید حواسمون باشه، چون دائم شیطان که هست، شیطان که دست از کار بر نمی‌داره. چون اون دائم هست، ما دائم باید مراقبه داشت. چون نفسمون هست و این نفس انسان رو هی اینور اونور میکنه، تا اون آخر ما باید این مراقبه رو داشته باشیم. بله اگر یه وقتی یه بخشیش از بین رفت، بله مثلا از انسان پا به سن که میذاره یه بخشی از وسوسه‌های نفسانیش از بین میره، اما بخشای دیگرش هست. خب وقتی هست مراقبه باید باشه. تا وقتی که شیطان میتونه روی انسان اقدامی داشته باشه، تا اون لحظه آخر مراقبه باید باشه، محاسبه باید باشه. فقط اینجا یه نکته‌ای داره، من این رو ببینید اینجا فرمود به این که یا ابازر حاسب نفسک قبل ان تحاسب. تا اینجاش درست، محاسبه کن وضعیتت رو قبل از اینکه به محاسبه ترازو بذارن و بالاخره چرتکه رو بیارن بگن خیلی خوب چه کار کردی چه کار نکردی. تو خودت مثل کسی که شریکی که آخر شب میشینه دخل و میگه که نه اونجا 2000 دادیم، اینجا یه قرون دادیم، با هم دیگه حسابی چونه میزنید، با خودت یه همچین کاری رو بکن. آیه 18 و 19 سوره مبارکه 8 رو دائم تو ذهنتون باشه. ول تنظر نفسون ما قدمت لقد و تقلا، دوبار اونجا کلمه تقوا رو به کار میبره. سوره مبارکه 8 رو آیه 18 و 19 اینا آیه های محاسبه نفسه، تو ذهنتون باشه. توی اون دائم مثل شریکی که از شریکش حساب میکشه، از خودمون حساب بکشیم. نه تو اونجا این نگاه رو کردی، اون حرف رو زدی، این جمله رو گفتی، دست تو گرفت. من حالا یادم افتاد اینو بگم، من تو جلسات محرم که اینجا صحبت میکردم راجع به گاندی یه چیزی رو گفتم که او ادرار بز میخورد، این رو چیز کرد، این رو تصحیح میکنم، گشتم من پیدا نکردم، یه کسی بهم تذکر داد. من خونده بودم توی مقاله‌ای که ایشون تو درمان خودش، درمان دارویی نداشت، درمان همین با همین حیوانات و گیاهی و اینها میکرد، من جمله بول درمانی میکرد با همین بوزی که داشت. من تو ذهنم اون بود که گفتم، یکی از دوستان جلسه بهم تذکر داد آقا نداریم یه همچین چیزی رو، گاندی این کارو نکرده. منم قبول کردم. حالا دارم میگم که این اگه گفتم، اگر بوده شما جای دیگه از قول من لااقل نگید، چون بعد گشتم من پیدا نکردم، اما خونده بودم تو ذهنم اون لحظه که گفتم، تو ذهنم اومد، اصلا اون مقاله کلا تو ذهنم اومد. حالا بگذاریم. بعضی دادم محاسبه کنه دیگه. همین من بعضی وقتا صحبتی که اینجا میکنم آخر شب یه دور دوره میکنم ببینم چی گفتم براتون، اینه که گفتم درست گفتم غلط گفتم. بالاخره پیش میاد بعضی وقتا سبق لسان میشه آدم نکاتی رو میگه. همه باید مواظب باشیم که تا اونجا که مقدوره فرصت بکنیم تمرین هم بکنید درست میشه، که مواظبت داشتیم. شیطان هم خیلی بلده، خیلی بد با آدم بر میره شیطان دیگه، همینه دیگه. خب وزوز آره دیگه وزوز نه، خیلی شیطان بلده. یعنی حاسب نفسکه قبل ان تو حاسب، محاسبه کن قبل از اینکه، تا اینجاش رو بقیه روایات هم داریم و اینها. بعد اینجا فقط یه نکته داره، فخوه احون و لحسابه که قدن، این رو اینجا اضافه داره که اگر اهل محاسبه نفس باشید، حساب شما در آخرت سبک میشه، حساب شما در آخرت سبک میشه. این یه اضافه است و یه راهکار دیگه. الان کار حساب خودمون انجام بدیم اونجا دیگه. یعنی وقتی که توی دنیا کسی شروع کرد به محاسبه، مواظبت میکنه، کار خطا و ایناش کم میشه، اونجا دیگه حسابش سبکه دیگه. این نتیجه این محاسبه هست. شما اگر همه رو مثل بچه‌ای که درسشو گذاشت شب امتحان بخونه، خب یه کتاب باید بخونه. آره. خب این بخشش حالا اگر رسیدم میگم باشه. میگه اون یه بخش دیگه از اون هفته نگفت. خب البته آوردم، فکر کردم گفتم نگه داشتم، حالا شب امتحان بخواد درسشو بخونه بره امتحان بده، خب یه کتاب مفصل بخونه. اما کسی که هر شب خونده باشه، اون شب فقط یه مرور میکنه دیگه، حسابش سبکه. این شبیه اونه. اینجا که رسول خدا به ابوذر فرمود حاسب نفسه که قبلا تو حاسب فهو احون لحسابه که قدن، منظورش اینه، تذکر این نکته که انسان به خاطر داشتن حب نفس تلاش میکنه که همه کارهای خودش رو توجیه بکنه، پیش خودش و دیگران سرفکنده نباشه. آدم خودش وقتی کار خطا میکنه، لااقل پیش خودش خجالت میکشه دیگه. اگر وجدانش سر جاش باشه، میگه خب تو چرا آخه این کارو کردی؟ تو چرا این حرفو زدی؟ تو چرا اونجا این نگاهو کردی؟ این خودش پیش خودش سرفکنده است. لذا برای اینکه خودش، مثلا کسی که مواظبت نفسش رو داره، شب آخر شب میگه تو اون حرفی که اونجا زدی غیبت بود. انسان چون حب به نفس داره میگه نه این غیبت نبود، اون صفتش بود. اون اونجا اینجا شروع میکنه هی به نفع خودش محاسبه کردن، به نفع خودش محاسبه میکنه. لذا تو همون آیه 18 سوره مبارکه 8 دوباره وتق الله میگه، میگه وتق الله. اولش میگه تقوا داشته باشید، محاسبه اعمالتون رو برای فردا داشته باشید، بعد دوباره میگه وتق الله. یعنی توی این محاسبه کردن هم تقوا داشته باشید. یعنی اینطوری نباشه که همطوری ای به نفع خوبه گونه اونجا که این غیبت کردم فاسق بود، اونی که اینجوری فحش دادم خب حقش بود، اونی که اونجا دروغ گفتم دروغ نبود توریه بود، اینجا شروع میکنه توجیه کردن کاراش. باید انسان کار خودش رو دقیق محاسبه و مشارطه و مراقبه داشته باشه. یه روایت فقط براتون بخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن آیا شما را به زیرکترین زیرکان و نادانترین نادانان خبر ندهم؟ زیرکترین زیرکان و نادانترین نادانان. اصحاب گفتن بله یا رسول الله، به ما خبر بده ببینیم کیان اینا. حضرت فرمودن که زیرکترین انسان ها کسی است که به حساب نفس خیش رسیدگی کنه. این آدم زیرکیه، اول به کار خودش میرسه، و برای پس از مرگ خیش عمل کند. همه حواسش به اینه که سفره قیامت خودش رو آباد کنه. ما در دنیا موظفیم اون سفره رو که در آخرت پهن میشه رو پرش کنیم، چون اونجا هیچی در اختیار ما نیست. لباس هم نداریم، خوراک هم نداریم، پوشاک هم نداریم، هیچی نداریم اونجا. هر کسی هر چی اونجا داره تو همین سالی که تو دنیا هست برش تهیه میشه. اون سفره سفره ابدی هم هست، سفره 6 ماه و 1 سال و 60 سال و 70 سال نیست مثل دنیا. سفره ابده، سفره ابد رو باید تو دنیا پرش کرد. لذا اونی که عاقله، لذا اینجا پیغمبر اکرم فرمود عاقل زیرکترین زیرکان. آدم زیرک حواسش به اون سفره است، این سفره که تمام میشه. میگه برای پس از مرگ خیش عمل کنه کاراشو. یکی از راهش هم همینه، شما تو هر کاری که دارید میکنید خدا رو شریک کنید دیگه. بگید اینه برای خدا غذا میخورم، برای خدا میخوابم، برای خدا راه میرم، برای خدا حرف میزنم، همه اینا میشه ثواب. برای خدا اینجا سکوت کردم، برای خدا اونجا حرف زدم. بعد فرمود به احمق‌ترین احمق‌ها کسی است که تابع هوای نفس خیش باشه. هر چی که گفت دلش، هر چی که گفت این گفت چشم، و پیوسته آرزوهای خود را از خداوند درخواست کند. میگه خدا اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام. نمیگه خدا چی میخواد، میگه من چی میخوام. این میگه احمقه. احمق این است که، یعنی عاقل اینه که تو مسیری که خدا برش مشخص کرده قدم برداره. خب دیگه راجب هوای نفس و اینا صحبت، راجب محاسبه نفس و اینا صحبت نکنم. تذکر دادن شما اون جمله چیز رو نگفت، منم احتمال دادم که نگفته باشم. آره همینه که این جمله است از پیغمبر اکرم که میفهمد یا ابا ذر لا تصیب و حقیقت الایمان حتی تر الناس کلهم همقا فی دینهم. خیلی عجیبه. اغلا فی دنیاهم. ای ابوذر به حقیقت ایمان نمیرسی. لا تصیب و حقیقت الایمان، چون ایمان یه حقیقتی داره دیگه. تو دعا میخونیم و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جل یقینی افضل الیقین، دعای مکارم الاخلاق. و خود ایمان که ایمان سه مرحله داره، اینا میگه به اون حقیقتش، به اون ناب ایمان نمیرسی. حتی تر الناس کلهم همقا، مگر اینکه مردم رو همه رو فی دینهم، در دینشون احمق بدونی. عجیب جملهش دیگه، مثل جمله همون اون هفته است. اون هفته یه چیزی هم شبیه این باز داشت، درسته که الان توضیح دادم. اون هفته منظورم اون هفته درسی. میفهمد ای ابوذر به حقیقت ایمان نمیرسی مگر اینکه مردم رو در دین خودشون همق ابله بدانی و در دنیای خود غافل ببینی. فی دینهم کلهم همقا فی دینهم اغلا فی دنیاهم. خب تذکر دیگه، ببینید پیغمبر اکرم عرض کردم ما در تربیت افراد از ضرب المثل استفاده میکنیم، جمله بندی ها رو تنظیم میکنیم. پیغمبر اکرم در اوج این قصه است. تو همین بیان توصیه‌ای که به ابوذر داره دیدی تا الان چقدر مثال زد. گفت نمیدونم مؤمن گناهشو مثل صخره سنگ بالا سرش میمونه، کافر مثل پشه‌ای که رو دماغش نشسته میمونه. خب مثالای اینطوری میزنه برای اینکه ما مطلب رو بگیریم و بعد در اون مسائل تربیتی ازش استفاده بکنیم. تو تربیت ما نقش داره. اینجا هم داره درباره آخرتمون داره تذکر میده. پیغمبر اکرم میفهمد به اینکه بابا درباره آخرتت عاقل باش، درباره آخرتتون عاقل باشید. که البته عده کمی نسبت به آخرتشون عاقلانه برخورد میکنن، اما عموم مردم درباره آخرتشون بی‌توجهن، اهمیت نمیدن، غافلن. میگه ابوذر به حقیقت ایمان نمیرسی مگر اینکه همه مردم رو ببینی که اینها نسبت به آخرتشون بی‌توجهن. تو بفهمین رو و نسبت به دنیاشون عاقلن. این عاقلانه بودن رو بعد نسبت به آخرت باشن، نه نسبت به دنیا. نسبت به دنیاشون چرت که میندازن، حساب کتاب میکنن، الان یه تومنشون رو بکنن دو تومن، اما نسبت به آخرتشون هیچ برنامه‌ای ندارن. خب اینا نسبت به آخرتشون همگان، نسبت به دنیاشون عاقلن. باید برعکس باشه، نسبت به آخرتت باید عاقل باشی. کسی که میخواد الان، دیدید دیگه الان ما، حالا یه مثال خیلی دم دست، میگن تو یه مشکل مثلا جسمی پیدا کرد، این مثال دیگه، تمام زندگیمون رو خرج میکنیم اون مشکل جسمیمون حل بشه، باید هم این کار رو بکنیم، واجبه، این جزء واجباته دیگه. اما نتیجه چی میشه؟ به جای که 5 سال زنده باشیم 15 سال زنده تو دنیا، زندگیمون، زندگی دنیاییمون یه توسعه پیدا میکنه، یه 7 سال بیشتر میشه، 10 سال بیشتر. انشالله تو این 7 سال 10 سال هم اهل توجه و عبادت اینه. این 7 سال 10 سال نسبت به زندگی آخرت که تا وقتی که خدا هست دیگه هستیم، انسان ابتدا نداره ولی ابتدا داره ولی انتها نداره، ازلیه ولی ابدی، ازلی نیست ولی ابدی هست. انسان ابتدا دارد ولی انتها ندارد، یعنی یه وقت نبود بود شد، اما دیگه نابود نمیشه. تا وقتی که خدا هست دیگه هست. این بیان قرآن کریمه، بیان روایات، خود خدا گفته دیگه، انسان از بین که نمیره، که انسان هست. خب انسانی که هست برای این بودش باید فکر بکنه، نه برای اون محدودهی که خیلی محدوده. ما الان همه حواسمون این هستی، چقدر میگم چقدر خرج و تلاش رو نمیکنیم، باید هم بکنیم، این جزء واجبات. اما از اون طرف هیچ توجهی به اون قصه آخرتیمون نداریم که چجوری باید سر یه سفره ابدی بشینیم. میگه عموم مردم درباره آخرتشون بی‌توجهن، نسبت به دنیاشون عاقلن. عاقلانه عمل میکنن، واقعا محاسبه میکنن، میگن بعد اینجوری بشه، اینطوری عمل بشه. عاقل رو از نوع عمل کردش در مواجهه با مسائل مختلف میشه تشخیص داد. مثلا اگه یه امری دائر شد بین کامل و کاملتر، بین مفید و مفیدتر، عاقل اون کسیه که اون مفیدتر رو انتخاب میکنه دیگه، عاقل اون کسیه که اون کاملتر رو انتخاب میکنه. ما عاقل رو اینجوری محاسبه میکنیم دیگه، میگیم این شخص کامل رو انتخاب کرد. حالا چند تا روایت راجع به عقل و خرد بخونم. ببین امیرالمومنین علیه السلام فرمود خرد محکمترین پایه است، مهمترین ستون و محکمترین ستون عقله. امیرالمومنین فرمود خداوند در هیچ انسانی عقل به ودیعت ننهاد مگر اینکه روزی به وسیله آن نجاتش داد. یعنی عقل نجات دهنده انسان، عقل دوست صمیمی انسان است. روایت از امیرالمومنین. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن هیچ مصیبتی مثل بیعقلی نیست. یعنی اگه کسی بهش مصیبت خورد بیاد اندازه گیری بکنه، بیعقلی بدترین مصیبتیه که به یک کسی وارد بشه. امام صادق فرمودن عقل راهنمای مؤمن است. عقل راهنمای مؤمن. رسول خدا فرمودن ویژگی عاقل این است که در برابر رفتار جاهلانه نادان نسبت به خودش بردباری نشان میده. اون نشوننده عقله. یه نادانی جلو آدم وا میسته شروع میکنه بیادبی کرده. از کسی که به او ستم کرده است میگذرد. در برابر فرودست خود فروتن است. اینا نشوننده عقله. چون بخواهد سخن بگوید میاندیشد. مفصله. این من بعضیشو خوندم. شرم و حیا از عقل جدا نمیشه. کسی که عاقله شرم داره، کسی که عاقله حیا داره. حرص از او سر نمیزند. یه مجموعه پیغمبر اکرم گفتن نزدیک 20 تاست، من چند تاشو انتخاب کردم براتون، که کسی که عاقله شرم داره، کسی که عاقله حیا داره، کسی که عاقله حرص ازش سر نمیزنه. هر جا دیدید حرص هست بدونید به همون اندازه عقل نیست. اینجا پیغمبر خدا دین و دنیا رو مقایسه کرد. قرآن هم همیشه هم کمیت هم کیفیت آخرت رو ستایش کرده، ول آخرت و خیرون و ابقا، هم کیفیتش هم کمیتش، آخرت هم خیره کیفیت، هم ابقا کمیت. دنیا خدا هم وقتی قرآن میخواد به ما یاد بده نسبت به دنیا میگه قلیله، متاعه، قلیل هم هست. اما وقتی میخواد آخرت رو بگه میگه هم خیره، یعنی کیفیتش بالا، هم ابقاس، یعنی کمیتش زیاده، یعنی تا وقتی که خدا هست. خب اینم بازی عقل وقتی مقایسه میکنه میبینه خب آخرت برتره، او رو انتخاب میکنه. اما چون اکثر مردم به حقیقت ایمان دست نیافتن، تو انتخاب خودشون عاقلانه عمل نمیکنن. اینجا رسول خدا به ابوذر تذکر داده که اگر مؤمن به مرتبه برسی که اکثر مردم در دینشون جاهلن، یعنی بفهمه که بابا این بیشتر مردم در دینشون جاهلن، سعی نمیکنه که در زندگی از اونها پیروی کنه. این تذکر پیغمبر اینه که تو ایمان شخص کامل نمیشود مگر اینکه بیشتر مردم رو همقا ببینه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بررسی کردیم دیدیم بیشتر مردم تو دینشون ضعیف عمل میکنن، دیگه دنبال روی از مردم رو نمیکنیم، دیگه دنبال سرشون راه نمیافتیم، از زندگیمون از اونا پیروی کنیم، از لغزشاشون عبرت میگیریم در مسیر صحیح و آخرتی، اون مسیری که باید طی میکنیم. بعد از این مباحث و اخبارده همین بحث یا ابازر حاسب نفسکه میشه. بعد از اینکه این رو فرمودن، بعد میان میگن که یا ابوذر حاسب نفسکه که عرض کردیم. خب بعد من نفهمیدم که شروع کردم. نه حالا از همون اول که میرم منبر به من ظلم دیگه، اینقدر به من ظلم نکن، ظلم بکنم ولی نه دیگه اینقدر. نه با مثلا هشت و ربع شروع کردم، هشت و نیم. خب یک اینم طرحش میکنم ولی دیگه نمیگه، چون خسته کننده میشه دیگه. منم صدام یه نواخت عزت. یا ابازر، جمله بعدی، استحی من الله. ابازر از خدا حیا کن، شرم داشت. وارد یه بحث جدیدی میشه بعد از اینکه اینا رو میگه، محاسبه نفستو بکن و چه کار کن و خودتو وضع کن و مواظبت داشته باش. بعد میگه که ای ابازر از خدا حیا کن. فانی والذی نفسی بیده لأزل حین اذهب الی الغائط متقنعا بثوبی استحی من الملکین الذین لذین معی استحی من الملکین الذین معی. یه دستور العمله. البته همون بحثش حیاه. حالا وقت بحث من راجع به حیا براتون مطرح میکنم انشالله. میگه ابوذر از خدا شرم داشته باش. ما که میگه از خدا شرم داشته باش، یعنی ما نستیم جلو خدا گناه کنیم، باستیم جلو خدا دروغ بگیم. رسمه با خدا ناظر ماست، خدا بر ما شاهده. میگیم خیلی ما از خدا حیا میکنیم دیگه دروغ نمیگیم، از خدا حیا میکنیم دیگه غیبت نمیکنیم، از خدا حیا میکنیم فحش نمیدیم، مثلا همش جنایت نمیکنیم، قتل انجام نمیدیم، چون خدا ناظره دیگه. ببینید پیغمبر اینو میاره کجا؟ میگه از خدا خجالت بکش، شرم داشته باش. بعد میفهمد که به خدا سوگند. والذی نفسی بیده، این والذی نفسی بیده یه اصطلاح پیغمبر رو همیشه میگه و اهل بیت هم دارن، به اون کسی که جان من تو دست اوست، یعنی به خدا، به خدا قسم من هرگاه به قضاء حاجت میرم، منظورش توالته، از هوا الالقائت. قائت قدیم چون یه گودالی بود، میرفتن توی اون گودال بعد تقبط میکردن، اصطلاحاً به اون میگفتن قائت، به اون گوداله میگفتن قائت. الان به خود مثلا مدفوع میگن قائت، ولی قدیم هی اسم عوض میشه دیگه، توسعه پیدا میکنه. الان مثلا یه موقع بهش میگفتن مسترا، حالا گفتن بعدش گفتن دبلیو سی، گفتن بعدش گفتن الان میگن دستشویی. شما میرید اونجا دستتون رو میشورین، میاد بیرون دست میشورین، میگه میخوام بریم دستشویی. خب این اسم هی به مرور که میره هی قبیح میشه، قبیح میشه، هی میخوان از قبحش کم بکنن یه چیز دیگه روش میذارن. و الا اون موقع چون میرفتن تو گودال که کارشون رو بکنن، به اون اسم گودال قائته، بعد آروم آروم خودش شد قائد دیگه، حالا آوردن اسمش عوض. حالا لذت ما میگیم قضای حاجت، ترجمهش کردم قضای حاجت تجدید. الان ما ها میگیم تجدید وضو، شما مثل ما بگید، میگیم میخوام بریم تجدید وضو. خب اینجا میگه یا ابوذر به خدا سوگند، من هرگاه به قضاء حاجت میرم لباس خودم رو سرم میکشم و از اون دو فرشته‌ای که با من هستن خجالت میکشم. اصلا بحث دروغ گفتن و دزدی کردن و غیبت کردن و فحش دادن نیست. اصلا ما حواسمون هست که دوتا ملک با همونن دائم؟ اصلا حواسمون هست؟ بعد خدا داله چقدر با ما مهربونه، این دوتا ملک دائم عوض میشن، یعنی شیفت شب و شیفت صبح دارن. دم غروب که میشه این دوتا میرن، دوتا دیگه میان که از سر شب هستن تا دم صبح. یعنی اون گرگو میشه بعد از ظهر که قفیله است، که ما اونجا نماز قفیله میخونیم، یعنی اون تغییر شیفت این دوتا ملکه. میگه تو این مقطعی که این ملک میره اون دوتا بیان، شما مشغول نماز باش، شیطون اونجا وسوسه‌ت نکنه. اتفاقا شیطون چون که سرچراغی مغازه رو باز نگردون، دیدید همون موقع است، سرچراغی همون موقع است، میگه مغازه رو باز نگردون، مشتری الان بیشتر میاد. خب میگه تو اینجا که دم صبح هم که گرگا میشه صبح، اونجا میگه دیگه نماز نخون، اونجا میگه دعا بخون. نماز خوندن مکروه اون موقع، تو گرگا میشه صبح نماز خوندن مکروه، دعا خوبه بخونه. سونیا میگن بیاد برید قبرستون، دیدید اونه که مکه مشرفن دم غروب و دم صبح چیکار میکنن؟ قبرستون رو باز میذارن که تو بین طولون برن مردم قبرستون. حالا توی اینجا وقت این دوتا که عوض میشن، این دوتا ملکه این که عوض میشن، ظهر دوباره بعد از ظهر دوتا دیگه میان، شب تا صبح دوتا دیگه، وقتی عوض شدن میرن تا قیامت دیگه نمیان، دوتا دیگه میان. یعنی در هر 24 ساعت دو تا عوض شده. شما 70 سالت که باشه، توی 70 سال هر روز دو تا ملک عوض شدن. خیلی عوض شدن. 60 ساله، 50 ساله، 40 ساله، 30 ساله، 100 ساله ها. سوال کردن خود چرا عوض میشن؟ خدای تعالی فرمود به خاطر اینکه بندم امکان داره توی 12 ساعت شیفت اون دو تا ملک یه گناهی بکنه. اینا دیدن. بعد اگر دوباره این دوتا رو بفرستم، این ملکین میگن این عجب بنده بدیه، دوباره اون گناه رو کرد، من میخوام جلوی این بنده هام خجالت زده نشه. بندم جلوی این دوتا ملک خجالت زده نشه. تا قیامت دیگه خدا این دوتا ملک رو برای ما نمیفرسته. ما تو صورت یک همچین خدایی چنگ میزنیم. یا ابوذر من از خدا شرمم میشه وقتی میرم. من یادتون باشه تو همین بحث گفتم حمام که میرید مثلا عریان کامل ندید، خوب نیست. خود پیغمبر، خود امیرالمومنین داره، میگفت ببین دو تا ملک معروفه دیگه، میگفت ببین من دارم میرم این تو، شما بیاید بدید بیرون، من کارامو کردم، بیاید دوباره من دنبال من نیاید این تو. به مزاح میگو من دارم میرم برای، ولی داره درس میده به ما که بالاخره حواستون باشه که این دوتا که این مسئله ناظران. حالا بحث شرم و حیا یه بحث مفصلیه که من البته نمیخوام تو مباحث اخلاقیش، فلسفه اخلاقیش یا تربیتیش، تعلیم و تربیتیش اینا وارد بشم. فقط یه چند تا روایت براتون راجع به حیا میشه جلسه آینده، شاید یه بندازه همون یه جلسه شاید وقتمون رو بگیره، من نکاتی رو عرض بکنم که شرم و حیا واقعا چگونه است. ما ناظرانی داریم، ناظر از فرد، انسان در مقابل ناظر خجالت میکشه. حالا این ناظر کیان؟ یکیش خداست، یکیش ملکه اینه، یکیش خود آدمه. خود آدم ناظر اعمال خودشه. کسی که به خودش اهمیت میده باید پلو خودش هم گناه نکن. خب حالا انشالله اینا رو بعدن براتون میگم. مقدمه خدا تعالی انشالله دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت بکنه.